7:30 دقیقه صبح. سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز. در مجله خبری صبح امروز که به همکاری تکنیکی تایره روژان تقدیم می شود، من سلطان محمد سرور همراه شما هستم. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال می کنیم. بیش از 100 نهاد غیر دولتی از امریکا خواستار تسریع انتقال افغان‌های آسیب پذیر شدند.
در نامه مشترک این نهادها که از سوی سازمان عفو بین الملل نشر شده، از اداره جو بایدن رئیس جمهور امریکا خواسته شده تا برنامه انتقال افغان‌های آسیب پذیر را در اولویت قرار دهد.
از واکنش مردم در برابر فشار برای جمع‌آوری پول مقروضین شرکت برشنا نیز گزارش داریم.
باید دولت همین پولی را که سر مردم از برق مانده یا ای را ببخشه یا ای که زمینه کار بر مردم مساعد بسازد.
طالبان گزارش‌های را رد می‌کنند که گویا شماری از نیروهای سابق افغانستان از بیم طالبان به گروه داعش پیوسته‌اند.
راپورای پیوستن ساکر قبلی با داعش حقیقت ندارد. شاید بعضی از تبلیغات فیسبوکی و بعضی رسانه‌های جعلی باشد.
صحبت فاطمه متعلم صنف 11 را هم می‌شنویم که از آموزش محروم مانده است.
و هنوز هم نگران آینده خود هستیم که چه می‌شود و بالاخره آیا دختران هم اجازه تحصیل و اجازه کار داده میشه برای از اونا یا نه؟
باستا به تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را نیز مرور میکنیم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. عبورگاه سپین بولدک امروز بروی مسافران گشوده می شود. نیوزیلند یک نماینده خاص خود را برای افغانستان گماشت. شمار مرگ و میر کرونا در جهان از مرز 5 میلیون نفر گذشت و شرکت نفت عربستان سعودی از فیصدی منفعت بلند در 3 ماه گذشته خبر می دهد. تفصیل اخبار. قرار است گذرگاه سپین بولدک چمن امروز برای مسافران و ترانزیت بازگشایی شود. مولوی همایون همت معاون کمیساری سپین بولدک شام گذشته به رادیو آزادی گفت پس از توافق با پاکستان از ساعت 8 صبح امروز این گذرگاه باز می شود و همه روزه برای 8 ساعت باز می ماند.
دروازه ساعت 8 باز خواهد شد و تا ساعت 4 عصر باز خواهد ماند. برای موتر و پیاده باز می شود. مسافران باید پاسپورت افغانستان، تذکره قندهار یا شناخت کارت پاکستان داشته باشند.
حکومت طالبان حدود یک ماه پیش پس از آنچه برخورد نادرست ملیشه‌های پاکستانی با افغان‌ها عنوان کرد، دروازه سپین بولدک را بست. با این اقدام زیان‌های زیاد مالی به تاجران وارد شده است. حکومت نیوزیلند یک دیپلمات را به حیث نماینده خاص این کشور برای افغانستان گماشت. نانایا ماهوتا وزیر خارجه نیوزیلند دیروز گفت ماتیو هاوکنز سفیر این کشور در امارات متحده عربی به حیث نماینده خاص در امور افغانستان تعیین شده است. هدف این اقدام کمک برای انتقال آنهده از افغانها عنوان شده که در افغانستان هستند و ویزه نیوزیلند را دارند. حکومت نیوزیلند برای بیش از 1200 تن از افغانها که با نیروهای این کشور در افغانستان کار کرده بودند همراه با خانواده هایشان ویزا داده است. نیوزیلند یک تیم کوچک برای بازسازی در ولایت بامیان داشت. برنامه غذایی جهان از توزیع مواد خوراکی برای بیش از 1000 خانواده در ولایت کاپیسا خبر می‌دهد. سید کریم نماینده WFP در افغانستان دیروز به رادیو آزادی گفت که این مواد شامل آرد، نخود و روغن است که برای باشندگان ولسوالی تاگاب توزیع شد. به گفته آقای کریم، خانواده‌های نیازمند پیش از این از سوی ریاست احیا و انکشاف دهات و برنامه غذایی جهان شناسایی شده بودند. با فرا رسیدن زمستان، نگرانی‌ها از فقر فزاینده و گرسنگی در افغانستان افزایش یافته است. در ادامه بازی‌های جام جهانی 20 اووره کرکت قرار است تیم افغانستان فردا با هند به میدان برود. کرکت بازان افغان دیروز برای چهارمین بازیشان در این جام تمرین کردند. فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد افغانستان میگوید که تا هنوز تصمیم گرفته نشده که به جای اصغر افغان کپتان پیشین و بازیکن شناخته شده چه کسی در ترکیب بازی شامل خواهد شد؟ اصغر روز یکشنبه به دنبال بازی با نامیبیا از رقابت‌های بین‌المللی کناره‌گیری کرد. افغانستان تا کنون در برابر اسکاتلند و نامیبیا پیروز شده و از پاکستان مغلوب شده است. ضمن این مسابقات انگلستان با تفاوت 26 دوش دیروز سریلانکا را شکست داد. قرار است امروز دو بازی برگزار شود. بنگلادش با آفریقای جنوبی به میدان خواهد رفت و پاکستان هم با نامیبیا بازی خواهد کرد. شمار مرگ و میر رسمی در نتیجه همگیری ویروس کرونا در جهان از مرز 5 میلیون تن گذشت. پوانتون جانز هاپکینز آمریکا روز دوشنبه آمار داد که شمار رسمی مبتلایان در جهان هم به تقریباً 247 میلیون تن رسیده است. نگرانی این است که شاید آمار اصلی مرگ و میر و مبتلایان به مراتب بالاتر باشد، زیرا در کشورهای فقیر کمتر زمینه آزمایش و ثبت آمار وجود دارد. ایالات متحده آمریکا بالاترین آمار مبتلایان و مرگ و میر را در شیوع کرونا در جهان دارد. سپس هند، برزیل و روسیه بیشترین شمار را ثبت کردند. تا کنون بیش از 7 میلیارد دوز واکسن کووید 19 در جهان مدیریت و تطبیق شده است. و شرکت نفت عربستان سعودی در 3 ماه گذشته 158% منفعت کرده است. شرکت آرامکو میگوید عواید ناخالصش در 3 ماه ربع سوم امسال به 30 میلیارد و 400 میلیون دلار رسیده است، در حالی که سال گذشته در عین زمان عوایدش به 11 میلیارد و 800 میلیون دلار می رسید. همزمان با نشر این گزارش ارزش سهام شرکت آرامکو سعودی 1% افزایش یافته و ارزش این شرکت به 2 تریلیون دلار رسیده است. بزرگترین شرکت نفتی عربستان سعودی به دنبال همگیری ویروس کرونا در 2 سال گذشته زیانهای خیلی زیادی را متحمل شده است. ساعت 7:36 صبح با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، مجله خبری بامدادی رادیو آزادی را میشنوید. مقام ها و اعضای بیش از 100 نهاد غیر دولتی خواهان تسریع روند انتقال ده ها هزار تن از افغان های آسیب پذیر شدند. این نهادها با ارسال نامه به جاک سولیوان مشاور امنیت ملی آمریکا گفتند که باید اداره رئیس جمهور جو بایدن پیش از آن که دیر شده باشد روند انتقال افغان های آسیب پذیر را در اولویت خود قرار دهد. در نامه از اداره آمریکا انتقاد هم شده که فهرست کسانی را که باید از افغانستان بیرون شوند در صدر کارهایش قرار نداده است. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
103 نهاد غیر دولتی از خطر برای ده ها هزار تن از افغانهای آسیب پذیر ابراز نگرانی کرده و هشدار دادند. این نهادها که در بخش توسعه بشری، صلح، پناهندگی، مهاجرت و اسکان کار می کنند، با ارسال نامه به جک سولیوان مشاور امنیت ملی آمریکا گفتند که افغانها در بخشهای مختلف حکومت پیشین، قضا، جامعه مدنی، رسانه ها و نهادهای مدافع حقوق بشر کار می کردند و حالا با دید روبروند. در نامه مشترک این نهادها که از سوی سازمان عفو بین الملل نشر شده، از اداره جو بایدن رئیس جمهور آمریکا خواسته شده تا برنامه انتقال افغانهای آسیب پذیر را در اولویت قرار دهد و اطمینان حاصل کند که آنها به صورت مسئول منتقل می شوند. نهادهای غیر دولتی از اداره بایدن انتقاد هم کردند که برنامه انتقال را با خیلی جدیت دنبال نکرده و آن را در اولویت قرار نداده است. در ادامه گفته شده که باید روند انتقال پیش از آن که خیلی دیر شود با سرعت پیش رود. اعضا و مسئولان نهادهای غیر دولتی همچنان گفتند که اگر قصر سفید انتقال را با شتاب به اجرا نگذارد، لکه پاک ناشدنی بر اداره جو بایدن در زمینه تعهدش برای پالیسی خارجی و دفاع از حقوق بشر خواهد بود. در ادامه این نامه 6 مورد برجسته شده. نخست، نهادهای غیر دولتی از آمریکا خواستند تا گروه هماهنگی را برای ایجاد سهولت افغانها ایجاد کند. دومین، که برنامه انتقال برای شهروندان افغانستان حداقل برای کسانی که با آمریکا رابطه دارند و یا هم عزیزانشان در ایالات متحده به سر میبرند فراهم کند. سومین، که اسناد سفر، یادداشت‌های دیپلماتیک و نامه‌های حمایتی را در اختیار افغانهای آسیب پذیر قرار دهد. در بخش چهارم خواسته شده تا آمریکا شمار منابع و پرسنلش را در پایگاه‌های نظامی در سایر کشورها افزایش دهد تا روند بررسی اسناد در فرصت کوتاه فراهم شود. پنجم هم درخواست شده تا با تمامی افغانهای آسیب پذیر به ویژه کسانی که در SIV یعنی برنامه ویژه ویزه مهاجرت درخواست دادند از طریق آنلاین گفتگو صورت گیرد. در بخش ششم اخیر از امریکا خواسته شده تا برای آن از افغانهایی که در برنامه های SIV و P2 مستحق شناخته نشدند راه های بدیل را در نظر بگیرد و آنها را از افغانستان بیرون کند. در پای این نامه تمامی 103 رئیس، مسئول و اعضای نهادهای غیر دولتی امضا کردند. در حال برای بیرون کشیدن افغانهای آسیب پذیر از افغانستان درخواست شده که مقامهای آمریکایی همواره از تعهد برای ادامه روند انتقال خبر دادند. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا در آخرین روز برنامه انتقال از میدان هوایی کابل در 3 آگوست گفت که این برنامه ادامه خواهد یافت.
ما به شدت کار کردیم تا زمینه انتقال و اسکان افغانهایی که با ما کار کرده بودند و با خطر روبرواند فراهم شود. خیلی ها را بیرون کردیم، اما تا هنوز برخی ها در افغانستان ماندند. ما به کار برای کمک با آنها ادامه می دهیم. تعهد ما هیچ ضرب العجله ندارد.
امریکا و متحدینش می گویند که از 15 تا 30 آگوست بیش از 124,000 تن از شهروندان خارجی و افغانهای آسیب پذیر را از میدان هوایی کابل انتقال دادند. اما تا هنوز ده ها هزار تن دیگر در افغانستان باقی ماندند که از موجودیت تهدید برای خودشان سخن می گویند. نهادهای غیر دولتی در نامه‌شان به مشاور امنیت ملی امریکا خواستند تا نشست را با اشتراک رئیسان و اعضای ارشد نهادهای غیر دولتی با مقامهای امریکایی برگزار کند تا در نتیجه آن به وضعیت افغانهای آسیب پذیر رسیدگی فوری شود.
شنوندگان عزیز، در گزارش همکارم شنیدید که 100 نهاد غیر دولتی خواهان تسریع روند انتقال ده ها هزار تن از افغانهای آسیب پذیر شدند. در مورد از حکومت امریکا هم انتقاد شده که چرا انتقال این افغانها را در صدر اولویت‌های خود قرار نداده است. کمال سادات، معین سابق جوانان و کارشناس مسائل سیاسی مقیم نیویورک را با خود در خط تلفن داریم. سادات صاحب، به برنامه خوش آمدین.
سلام جناب سرور.
از رقم ده ها هزار نفر گفته شده در این گزارش که باید از افغانستان انتقال داده شوند، از نظر شما این رقم بسیار درشت نیست؟ ده ها هزار نفر چون
اول خویی که امی تعدادی که بیرون شده، ما خوشامدید میگم، کار خوب است، لیکن امی کار مکمل نیست. دوم، تیز نیست با مسرعتی که باید میشد نشده. و دوم ای که زیاد نفر هم در داخل افغانستان هم بیرون که افغانستان که بیرون شده میتو مانده. و گپ ای که ما خو می خاطی که با جناب جو بایدن رئی کده از این مؤسسات تشکری میکنیم، کار خوب است، بعضیشان با امرای مام تماس گرفته بود، لیکن این تنها مسئولیت
کی تماس گرفته بود؟ چه کسان تماس گرفته بود سادا صاحب؟
امین نهادی که نهادهایی که ملی و بین المللی است میره معلومات میخواست که چی رقم دمی خط معلومات جا بجا شوه. و این مسئولیت تن هم ایالات متحده نیست، امو 46 اعضای ایساف و نتوکی است. مسئولیت هم از اداره که امی کرمندان خود بکشن، نه امی تنها که از افغانستان بکشن. امی نفرالی در افغانستان مشکلات اقتصادی داره، باید با امی یک بودجات تهیا شوه همراه یزی کمک های اقتصادی صورت بگیرن.
سادات صاحب، از یک سو با وجود اطمینان هایی که طالبان میتن، نگرانی درباره سرنوشت افغانهای آسیب پذیر وجود داره و فشار وارد میشه سر حکومت امریکا، سر حکومت های کشورهایی که در افغانستان نیرو داشتن. از سوی دیگر کسانی که میخواهند از افغانستان خارج شوند بیشتر قشر تعلیم یافته هستند. آینده کشور چطور میشه اگر افراد مسلکی نباشه؟ چرخش اداره دولت را چگونه میتوان تصور کرد؟
ما که موین بدیم با تمام جوانا را میگفتیم که از افغانستان بیرون نشوین، باید هر قسم حالات تحول بکنیم. خوب است که بعضی نفرات در افغانستان اگر میخوایا با اونجا باشه، لیکن این مسئولیت مسئولین علی که در افغانستان است، طالبان صاحب با او برمیگرده که چقدر امنیتی ازیرا برقرار کده میتنه. بعض دیگه نهاده هست که در افغانستان است با او هم با او بمی نفر از زیاد خطر است، مثل که میبینین دایش از دیگه دیگه نهاده های دیگه است. اگر امنیت یزی خواندیش خوب شو ما هم با افغانستان میریم خدمت میکنیم، لیکن جناب سرور امی صدها نفر که امرای ما در تماس میباشد در هفته ای با دلایل مختلف بیان میکنه و او میترسه امی نه تنها که زندگی ازی خوب میشه، بچه اولادای ازی خود ازی در خارج تعلیم خوب حاصل میکنه، اگر موکی باشه بعد با وطن میره تعلیمات افغانستان قدر کوی نیست، نو بمی خاطر اگر ایتور کار خوب سو دسرات باشه و امی مشکلات حل شو امی نفره راستم که مشکلات داره.
تشکر سادات صاحب. سوال اخیر، کسانی که انتقال یافتن مثلا به امریکا رفتن زندگیشان چطور است؟ همراهشان در تماس هستین؟
در کمپاکی است، او هم خوب است، لیکن امی پروسا انترویی مصاحبه شد که است زیاد وقت میگیره و اگر ایدهی هم بسرات دازده شوه و همو کسانی که کسی سیوی داره یا دیگه پروسا امی پروسا یا مجموعاً طولانی است، باید امی وقتش کم گرفته شوه با او توجه زیاد داده شوه، نه تنها امریکا بلکه ایساف و نتو همچنان.
بسیار زیاد تشکر کمال سادات، معین سابق جوانان و کارشناس مسائل سیاسی مقیم نیویورک، درباره روند انتقال افغانهای آسیب پذیر ابراز نظر کرد.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
وارد کردن فشارها از سوی برشنا شرکت به همکاری طالبان برای جمع‌آوری پول مقروضین صرفه برق واکنش‌های شمار زیاد از مردم را در افغانستان برانگیخته است. همکارم گزارش می‌دهد.
مسعود کوزات، محصول یکی از پوهنتون‌های خصوصی و باشنده ناحیه 11 شهر چاریکار مرکز ولایت پروان است. او میگوید در این اواخر کارمندان برشنا شرکت حوزه برق پروان در هماهنگی با طالبان به مردم هشدار از قطع برق و فرستادن جلب به حوزه امنیتی میدهند در صورتی که صرفیه برقشان را به موقع نپردازند.
کار نیست، زمینه کار مساعد نیست، همه مردم بیکار شدین. باید دولت همین پولی را که سر مردم از برق مونده یا ای را ببخشه یا ای که زمینه کار بر مردم مساعد بسازه تا مردم کار کنه و معاشات مردم که سر دولت قبلی مونده بود و سر فعلا دولت فعلی است همین معاشات پرداخت کنه، مردم پول صرفی برقشان را میپردازن.
این شکایت ها پس از آن به میان آمده است که از یک ماه گذشته بدین سو در پرداخت صرفه برق شماری از خانواده ها در ولایت پروان با بنبست روبرو شدند. اما این سوی قضیه مسئولین برشنا شرکت حوزه برق پروان به برخورد جدی در این مورد تاکید دارند. روح الله ساجد، رئیس اداره ریاست برشنا شرکت پروان، در این مورد در صحبت با رادیو آزادی گفت:
وقتی که تو بالای ما قرض داشته باشی طلب نمیکنی. دو وقت یک تاز بود که نمیدادم این قرضه، قانون نبود، زورگویی بود. حال امارت است، امارت میخواد که بگیره. ایره به شکل زشکالی پول گرفته میشه، حتی به سرحد ازی که جایشون استملاک شوه بعد فروخته شوه در بدل بل برق. 67 نفر اسلاک بالاست که 36 میلیون میشه.
قبل از حاکم شدن طالبان بر افغانستان، برشنا شرکت از روند جمع‌آوری صرفه‌های برق به موقع از مردم ناراض بود، زیرا برخی از زورمندان برای تحویلی صرفه برق تندر نمی‌دادند. لینا محمدی از دختران فعال جامعه مدنی در ولایت پروان به این باور است که با بلند رفتن میزان فقر و ناداری که مردم توان پرداخت صرفه برق را ندارند، قطع برق خانواده‌ها یکی دیگر از معضلات تازه خواهد بود.
ما شاهد از این خواد بودیم که مردم اگر تا یک ماه دیگه مردم نتانه به مو کار و کسب سابق خود بر بگردن و اگر مشکلات اقتصادی برطرف نشه، واقعا یک فاجعه اقتصادی انسانی در افغانستان رخ میده. پس حکومت امارات اسلامی مکلف است بر ازی که اول میزان بیکاری را کاهش بده، بعد به فکری باشه که اگر کسی با داشتن کار و درآمد در خانه خود اگر بل برق خود تسلیم نکنه، بعدن با او برخورد قانونی صورت بگیره.
جواد پروانی 26 ساله در مرکز شهر چاریکار دوکانه خوراک فروشی دارد. او از وضعیت پیش آمده نگران است.
مگه وقتی اگه برق ما را قطع بکنن مارکت سقوط میکنه، وضعیت اقتصادی خراب است، دوکاندار مجبور است دوکان خود رها میکنه و وطن رها میکنه میره به جای دیگه. امارات اسلامی همراه ما همکاری بکنه که برق ما قطع نشه تا وضعیت اقتصادی برابر شه. اگه ما جور کرده تا نشه ما نگرفته باید در موردش تصمیم بگیرن که به نفع مردم باشه نه که به ضرر مردم.
با این حال مقامات حکومت طالبان میگویند برای حل مشکلات مردم از ناحیه برق آنان راه‌های را جستجو کردند. بلال کریمی یکی از سخنگویان حکومت طالبان:
مسئولین امارت اسلامی در این عرصه تلاش دارند تا صرفیه برقم به حد اقلش برسانه و تا با مردم یک مساعدتی باشه. با کشور همسایه ما ازبکستان مسئولین امارت اسلامی تماسهای بسیار خوبی دارند. هیئت بلندپایه امارت اسلامی به کشور ازبکستان رفت و مذاکرات خوبی داشت. در عرصه برق 500 ولت برق به کشور ما به گونه رایگان صادر خواهد کرد و در این عرصه انشاءالله مشکلات مردم کاهش خواهد یافت.
از نظر برخی از آگاهان مسائل انکشافی افغانستان، ادامه استفاده از برق وارداتی در شرایط کنونی که این کشور با بحران اقتصادی دست و پنجه نرم می کند، وضعیت ناگوار را بیشتر از پیش افزایش خواهد داد. با باور این آگاهان باید در جریان دو دهه گذشته از منابع طبیعی بندهای آبگردان برای تولید برق ساخته می شد. به اساس معلومات برخی از منابع مسئول، افغانستان با انرژی برقی که به صورت مجموعی ضرورت دارد 2000 مگاوات است. کابل هم مثلا در فصل زمستان تا 700 مگاوات انرژی برق ضرورت دارد. با گفته انجینر ناصر احمدی، مشاور برشنا شرکت افغانستان، 77 الی 80 درصد برق افغانستان وارداتی است. 20 تا 23 فیصد از منابع داخلی تولید می شود. با گفته او، افغانستان سالانه از 280 تا 300 میلیون دلار از همسایه های خود چون ایران، تاجیکستان، ازبکستان و قزاقستان برق خریداری می کند.
گزارش بود درباره واکنش مردم در برابر جمع‌آوری پول مقروضین شرکت برشنا. دوستان عزیز، در این قسمت مجله همکارم بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را مرور می کند.
واران دراکس مقاله مفصل بارنت روبین، کارشناس امور افغانستان، را منتشر کرده. در مطلب نقاط قوت و ضعف حضور ایالات متحده در افغانستان در 20 سال گذشته پرداخته شده. نویسنده بر روند طولانی صلح و سرانجام سقوط جمهوری افغانستان و بازگشت طالبان به قدرت در 15 آگوست امسال توجه کرده. در بخش از مطلب می‌خوانیم که افغانستان امروز همان قدر به یک جور آمد سیاسی نیاز دارد که در 14 آگوست ما نیاز داشت. در ادامه آمده که طالبان خودشان تسلط یک گروه بر افغانستان را ناممکن می‌خواندند. نویسنده استدلال کرده که اگر اکنون طالبان بر چنین چیز اصرار ورزند، امارت اسلامیشان به سرنوشت نظام‌های پیش از آن روبرو خواهد شد. طالبان در 7 سپتامبر حکومت موقتشان را با 33 عضو مرد اعلام کردند. مقام‌های طالبان گفتند که حکومتشان همه شمول است، اما برخی‌ها در افغانستان و بیرون از آن این اظهارات را نمی‌پذیرند. برخی از کشورهای همسایه مثل تاجیکستان و ایران و نیز اتحادیه اروپا خواستار تشکیل حکومت فراگیر از طریق گفتگو با تمامی جریان‌های سیاسی در افغانستان هستند. در این مورد دیدبان حقوق بشر مطلب چاپ کرده با این عنوان: از طالبان تا طالبان، دوره امیدواری ناامیدی در زمینه حقوق زنان. هیدر بار، معاون بخش حقوق زنان در دیدبان حقوق بشر، گفته که مکاتب متوسطه پسرانه در افغانستان باز شدند، اما بسیاری از دختران نمی توانند که با مکتب بروند. در ادامه آمده که بسیاری از زنان از کارهایشان هم مرخص شدند. نویسنده گفته که زنان برای به دست آوردن حقوقشان مبارزه کردند، خواستند که با طالبان مذاکره کنند و وقتی که تلاشهایشان به جایی نرسید دست به اعتراض زدند. طالبان گفتند که دختران بالاتر از صنف ششم می توانند در چند ولایت مثل بلخ با مکتب بروند. سخنگویانشان می گویند که فعلا بر طرز العمل کار می کنند که این اقدام را در دیگر ولایت ها هم گسترش بدهند. اما دخترانی که از آموزش محروم مانده اند می گویند که هنوز نمی دانند که مشخصاً این طرز العمل کی تکمیل و تطبیق خواهد شد. برخی از دختران به رادیو آزادی گفتند که امیدواریشان برای داشتن یک آینده روشن اکنون ناروشن به نظر می رسد. هدربار گفته که افغانستان در سال 2003 کنوانسیون محو هر گونه تبعیض علیه زنان را امضا کرده بود. نویسنده از جامعه بین المللی خواسته که با اعمال نفوذ بر طالبان به دفاع از حقوق زنان در افغانستان ادامه دهد. در ادامه آمده که چنین چیز پیچیده دشوار و طولانی خواهد بود، اما از دید هدربار جامعه جهانی باید به این تلاش ها ادامه دهد.
طالبان گزارش‌های را رد می‌کنند که گویا شماره از نیروهای سابق امنیتی افغانستان بنابر ترس با گروه دولت اسلامی معروف به داعش پیوسته‌اند. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، با رد این ادعا به رادیو آزادی گفت که این همه تبلیغات رسانه‌ای است. پیش از این روزنامه وال استریت ژورنال گزارش داده بود که شمار از نیروهای سابق امنیتی از بیم طالبان با گروه داعش یکجا شدند. همکارم جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر با شماست.
حکومت طالبان گزارش‌های را رد کرده که گویا شماره از کارمندان اداره پیشین امنیت ملی و برخی از سربازان وزارت دفاع پیشین افغانستان با گروه داعش پیوستند. روزنامه آمریکایی وال استریت ژورنال پیش از این با نقل از برخی منابع گزارش داده بود که نیروهای افغان که از سوی نظامیان آمریکایی آموزش دیده بودند، پس از آن که آمریکا آنها را تنها گذاشت و طالبان دنبالشان افتادند، با گروه تندرو دولت اسلامی معروف به داعش پیوستند. اما ذبیح الله مجاهد، سخنگوی ارشد معین وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان، شام دیروز در پیام بر رادیو آزادی این گزارش ها را بی بنیاد دانست.
راپورهای پیوستن اساکر قبلی با داعش حقیقت نداره. شاید بعضی از تبلیغات فیسبوکی و بعضی رسانه های جعلی باشه، ولی ما چنین شواهدی را ندیده ایم و نه هم ممکن است.
روزنامه وال استریت ژورنال گزارش در مورد یکجا شدن نیروهای پیشین افغانستان با گروه داعش را با نقل از شمار از رهبران طالبان، برخی از مقام‌های پیشین امنیتی و عده‌ای که در مورد معلومات دارند نشر کرده. با آنکه شمار این سربازان در گزارش کم عنوان شده، اما روزنامه نوشته که شاخه خراسان گروه داعش در افغانستان در حال حاضر یگانه نیروی بالقوه در برابر گروه طالبان به شمار می رود. بنابراین شاید به استدلال وال استریت ژورنال شاید این شمار بیشتر شود. روزنامه همچنان افزوده که سربازان پیشین افغان که با داعش پیوستند در جمع‌آوری اطلاعات استخباراتی و تکتیک‌های جنگی همکاری می‌کنند تا این گروه تندرو بتواند دست بالاتر در برابر طالبان داشته باشد. از 15 اگست که طالبان کابل را گرفتند، گروه دولت اسلامی مسئولیت چندین حمله مرگبار در پایتخت و چند شهر مهم را پذیرفت. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، تاکید میکند که سرکوب گروه داعش در افغانستان ادامه خواهد یافت.
اگر بعض از حرکاتشان دیده شود، هم کوبیده خواهد شدن. داعش و کمپلش در حالت چیدن است، تمام جای کوبیده شدن، کدام مزاحمت نیست.
اگر خبر پیوستن نیروهای پیشین امنیتی افغانستان با گروه داعش تایید شود، نخستین بار خواهد بود که این گروه به پذیرش دشمنان گذشتهش اقدام میکند. وزارت دفاع آمریکا هفته گذشته هشدار داد که ممکن است گروه دولت اسلامی در کوتاه مدت و شبکه القاعده در دراز مدت این توانایی را پیدا کنند که از خاک افغانستان بر ایالات متحده آمریکا و کشورهای منطقه حمله کنند. کولن کاهل، معاون وزارت دفاع آمریکا، سه‌شنبه گذشته در کمیته کنگرس گفت که گروه تندرو دولت اسلامی در حداقل 6 ماه آینده توانایی انجام حمله بر آمریکا را خواهد داشت.
مجله خبری از رادیو آزادی.
دوستان عزیز، پیش از این که در دقایق اخیر برنامه صحبت‌های یک تن از شاگردان مکتب را بشنویم که از تعلیم محروم مانده، توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت. عبورگاه اسپین بولدک امروز بر روی مسافران گشوده می شود. نیوزیلند یک نماینده خاص خود را برای افغانستان گماشت. برنامه غذایی جهان از توزیع مواد خوراکی برای بیش از 1000 خانواده در کاپیسا خبر می دهد. در ادامه بازی‌های جام جهانی 20 اوورهی کرکت قرار است تیم افغانستان فردا چهارشنبه با هند به میدان برود. و شمار مرگ و میر کرونا در جهان از مرز 5 میلیون نفر گذشت. پس از سقوط حکومت افغانستان و تسلط طالبان بر این کشور، مکاتب دخترانه بالاتر از صنف ششم بر روی دختران بسته شده است. طالبان تاکنون به دختران اجازه داده که در قندوز، بلخ، سمنگان و جوزجان به مکاتب خود بروند. رادیو آزادی با شاگردان محروم از حق آموزش صحبت می کند. در این مجموعه همکار ما با فاطمه، متعلم صنف 11 و باشنده هرات، صحبت کرده است.
به نام خدا، فاطمه هستم. زمانی که خبر شدیم افغانستان به دست طالبان سقوط کرده، یک حس ناامیدی و حس بسیار بدی داشتم که نمیتونم توصیف کنم، چون همه زحماتی که ما سالها به خاطر از اونا کشیدیم همگی برباد رفت و هنوز هم ما در یک حالت بی‌سرنوشتی قرار داریم. هنوز هم یک با یک آینده مبهم و یک آینده نامعلوم روبرو هستیم و هنوز هم نگران آینده خود هستیم که چه می شود و بالاخره آیا دختران هم اجازه تحصیل و اجازه کار داده میشه برای از اونا یا نه. همه این دغدغه‌ها وجود داشت و ترس اینها آرامش شب و روز ما را از بین برده بود. اینکه مکاتب در ولایت‌های بلخ، کندوز و جوزجان باز شده میتونه امید بخش باشه و خوشبین باشیم به اینکه در بقیه ولایات، در دیگه ولایات هم مکاتب باز بشه، نه تنها مکاتب بلکه دانشگاه‌ها و همه مراکز آموزشی برای خانم‌ها باز بشه و به خانم‌ها و دختران اجازه تحصیل داده بشه و خوشبین هستیم که این اتفاق بیفته.
با صحبت‌های فاطمه متعلم سنف 11 که از آموزش محروم مانده، دوستان عزیز، میرسیم به پایان مجله خبری صبح امروز.